استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد. دفتر طالبان در قطر از نزدیک شدن به رفع اختلاف ها میان دو طرف خبر میدهد و ایالات متحده آمریکا معافیت بر دستگاه های ملکی ایران را تمدید کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
مقام ها از کشته شدن حداقل 7 پلیس در ولسوالی قادس ولایت بادغیس خبر دادند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است ترکیه خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. و ایالات متحده آمریکا از تمدید 5 مورد معافیت از تحریم‌هایش خبر داده است. تفصیل اخبار. مقام ها می گویند حداقل 7 پلیس پس از آن در ولایت بادغیس کشته شدند که جنگجویان مشکوک طالبان بالای پسته های امنیتی حمله کردند. محمد ناصر نظری، یک عضو شورای ولایتی بادغیس، امروز گفت که در این حمله در ولسوالی قادس 3 نیروی امنیتی زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که در 2 حمله جداگانه ائتلاف به روز جمعه در ولسوالی چپدری ولایت کنر حداقل 43 جنگجوی مشکوک داعش کشته شدند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید مفتی اوزبک، مسئول تمویل گروه داعش در آسیای میانه در ولایت بغلان، کشته شده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، اوزبک دیشب در عملیات نیروهای ویژه پلیس در روستای سید آباد ولسوالی دهنه غوری به قتل رسید. به گفته وزارت داخله، مفتی اوزبک حمله های داعش را طراحی و سازماندهی می کرد. در خبرنامه گفته شده است که 4 عضو دیگر داعش نیز در این عملیات کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است ترکیه خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. ریاست اجرایی افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت رجب طیب اردوغان و عبدالله عبدالله بعد از چاشت دیروز در شهر استانبول دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از اردوغان گفته شده است که ترکیه از تلاش ها برای دست یافتن به صلح در افغانستان پشتیبانی می کند. عبدالله گفته است که طالبان هنوز مانع اصلی صلح هستند، زیرا به گفته وی طالبان به مذاکرات بین الافغانی همشمول و رو در رو با حکومت و مردم افغانستان آماده نیستند. این در حالی است که ششمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز به رادیو آزادی گفت در حال نزدیک شدن برای رفع اختلاف ها روی تعیین جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا از تمدید 5 مورد معافیت از تحریم‌هایش خبر داده است. این اقدام به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. این معافیت برای 45 تا 90 روز تمدید شده و باز هم قابل تمدید است. پیش از این معافیت‌های مربوط به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران برای 180 روز تمدید شده بود. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد که 2 معافیت مربوط به صادرات یورانیم غنی شده ایران را پایان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا این را شدیدترین تحریم‌ها بالای رژیم ایران دانسته است. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود تمامی این معافیت‌ها امروز شنبه 4 می به پایان می‌رسد. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فشارها بر حکومت ایران را تشدید بخشیده است. این اداره می‌گوید هدفش آن است تا ایران از فعالیت‌های زیانبار در منطقه دست بکشد. کوریای شمالی اوایل امروز 4 می شماری از راکت‌های برد کوتاه را به سوی بحیره ژاپن شلیک کرد. این را مقام‌های نظامی ژاپن و کره جنوبی گفتند. کمیته مشترک لویدریسیس‌های کره جنوبی گفته است پیونگیانگ تعدادی از راکت‌های برد کوتاه را از جزیره هودو در نزدیک شهرک وانسون به مسیر شمال شرق شلیک کرد. گفته شده است این راکت ها در بحیره ژاپن اصابت کردند. این کمیته افزوده است مقام های کره جنوبی و امریکایی سرگرم ارزیابی جزئیات این آزمایش هستند. قصر سفید گفته است ایالات متحده امریکا از فعالیت های کره شمالی باخبر است و به نظارت از اوضاع ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش های ابتدایی راکت های شلیک شده از سوی پیونگیانگ میزایل های بالستیک نیستند. و تمام 143 سرنشین یک تیاره مسافربری چارتر شده در ایالت فلوریدا امریکا که از خط نشست خارج شد و به دریا افتاد زنده هستند. این حادثه ناوقت دیروز در پایگاه هوایی نیروی دریایی در شهر جکسونویل ایالت فلوریدا رخ داد. به اساس گزارش‌ها این پرواز از سوی وزارت دفاع امریکا کرایه شده بود، اما هنوز روشن نیست که آیا مسافرین این تیاره پرسنل نظامی بودند یا نه. دفتر پلیس جکسونویل در تویتر نوشته است این تیاره زیر آب فرو نرفته است، تمام سرنشینان آن زنده هستند و از وضعیت خوب برخوردارند. این دفتر گفته است 21 نفر به شفاخانه انتقال داده شدند، وضعیت همه خوب است و جراحات سطحی هستند. در یک عکس یک تیاره با نشان شرکت هوایی بین المللی میامی دیده می شود که در آب افتاده است. دفتر امور عامه در پایگاه هوایی نیروی بحری شهر جکسونویل گفته است تیاره بوئینگ 737 از پایگاه نیروی بحری در زندان گوانتانامو پرواز کرده بود و در آخر خط نشست به داخل دریای اس تی جانسن سقوط کرد.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که پس از یک وقفه یک روزه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان امروز در قطر از سر گرفته شد. دفتر طالبان در قطر از نزدیک شدن به رفع اختلاف ها میان دو طرف خبر داده است. جزئیات تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده علیه گروه داعش در ولایت کنر خبر می دهد.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هر لحظه ما با تعقیب جستی میارم، ما چی جازه نمیتیم در هر جا که مرکز بگیرن و در هر جا که باشین یارم ما بین میبریم و محول شده.
از جدل تازه میان طرفداران مدرنیتا و گروه های محافظه‌کار سنتی در افغانستان نیز گزارش داریم.
در اسلام همچون روزهای رو من نداریم که به نام روز عشاق باشه یا روز چنین باشه.
اینا مهمترین موانع و خطرناکترین موانع بر سر راه مدرن شدن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده امریکا معافیت بر دستگاه های ملکی ایران را تمدید کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروز همچنان در این مورد با شما صحبت های خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام روی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در دوحه مرکز قطر ادامه داره. این گفتگوها پس از یک وقفه یک روزه امروز از سر گرفته شد. دفتر طالبان در قطر میگوید این گفتگوها در حال نزدیک شدن به رفع اختلاف ها میان دو طرف است. یکی کدام اختلاف ها بیشتر در گزارش از نورالله شایان میشنویم که امینکنون از استودیوی کابل رادیو با شما شریک می سازم.
طالبان می گویند که در دور ششم مذاکرات صلح میان آنان و نماینده های امریکا پیشرفت هایی صورت گرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت در حال نزدیک شدن به رفع اختلافات با طرف امریکا در مورد جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسائل دیگر هستند. از سوی هم سید اکبر آقا رئیس شورای رای نجات افغانستان و یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید در اجندای دور ششم مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا در قطر روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن افغانستان علیه کشور دیگر شامل بوده است و ای گفت نمایندگان طالبان امریکا در این دور به برخی پیشرفت‌های دست یافتند اما درباره این پیشرفت‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
بعد طالبان نشوایی که در خلیجان و پوتولوی که زمر سه پیشرفت سویدی البته دقا پیشرفت چه تنگ سویدی یا چون سویدی در دقا معلومات سخت دقیق نلرم او نبزه پکر کنم چه دوی دقا معلومات رو کوی.
دور ششم مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان امریکا روز چهارشنبه گذشته در دوحه قطر آغاز شد و به گفته سهیل شاهین این گفتگوها تا دو روز دیگر پایان می‌یابد. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در توییت اخیرش از طالبان خواسته که سلاحشان را به زمین بگذارند و از خشونت دست بکشند. خلیلزاد گفته است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس جامع از موارد مهم گفتگوهای آنان با طالبان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در جوابش گفته است خلیلزاد باید به فکر این نباشد که طالبان سلاحشان را به زمین بگذارند. از سوی هم وحید مژده آگاه امور سیاسی که گفتگوهای جاری صلح در قطر را دنبال میکند میگوید با توجه به سخنان اخیر خلیلزاد که از طالبان خواسته سلاحشان را به زمین بگذارند گمان نمیکند که در گفتگوهای قطر پیشرفت شده باشد.
آقای خلیلزاد در صحبتهایشان موقف تندی داشتن در قبال طالبا و از اونا خواستن که سلاح را به زمین بگذارن، در حالی که طالبا با یک مدت محدود میخواین که نیروهای خارجی در یک مدت محدود افغانستان را ترک کنند. با توجه به این فاصله ای که بین نظریات طرف وجود داره به نظر نمیرسه که این مذاکرات اونطوری که انتظار میره به یک نتیجه عاجل یعنی منجر شوه.
مقامات امریکایی تا حالا در این باره اظهار نظر نکردند اما سید اکبر آقا رئیس شورای رای نجات افغانستان و یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید قرار است گفتگوها میان نماینده های طالبان و امریکا وارد دور هفتم شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نورالله شایان از پیشرفت ها در گفتگوهای دور ششم صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر شنیدید. دفتر طالبان در قطر امروز بر رادیو آزادی گفت گفتگوها در حال نزدیک شدن به رفع اختلاف ها در مورد جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان و مسائل دیگر است. اما زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که در دور ششم گفتگوها روی آتش بس تاکید می کند. او جمعه شب در حساب تویترش نوشت که در دیدار با نماینده های طالبان از آنها خواسته که دست از جنگ بکشند و صلح کنند. آتش بس خواسته عمده اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح نیز بود که دیروز پایان یافت. اما طالبان دیروز با نشر یک اعلامیه تامین آتش بس را رد کردن. در این حال شما را از آگاهان رابط بین الملل به این باور هستند که گفتگوهای صلح در قطر به خوبی ادامه داره و ممکن نتیجه که دو طرف از او میخواین را نیز در بر داشته باشه. از این میان انتظار خادم همکارم نسیم شفق با او مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
چهار موضوع اساسی قابل بحث است بین طالب و بین طرف امریکا. شما هم دیدیم که خلیلزاد با وضاحت گفته که اگر هر چهار مسئله بحث نشده باشه و موافقه سرش صورت نگرفته باشه یک چیز هم قابل بحث نیست و قابل موافقه نیست. حال معذریه که در بحث وجود داره ایست که امریکایی ها میخواه که دو مسئله که تابال بحث نشده اونا را بحث بکنه، مثلا آتش بس، در حالی که طرف طالب اصرارشان ایست که اول باید دو مسئله را بحث بکنیم و وقتی که ما موافق شدیم و پیشرفت داشتیم باشیم باز بعد از میشه که مسائل دیگه هم بحث بکنیم. ولی طبیعت مذاکرات صلح هست، یک مسئله هستن که ما نمیتونیم که شب در شب انتظار نتیجه داشته باشیم. به اون خاطر پروسه بسیار خوب پیش میره و حتما یک رای حل پیدا میشه.
حالا تحلیل شما چی است؟ چی فکر میکنین که چگونه پیش خواهد رفت و موضوع آتش بس که خواست اساسی جرگه مشورتی صلح هم بوده به زودی به توافق دو طرف یعنی امریکا و طالبان خواهند رسید؟
باور دارم که تا طالبا فکر میکنه که نیروی نظامیشان در میدان نبرد قوت اصلیشان هستند. وقتی که طالبایی که در می جنگن اگر وصلشان به زمین ماندن اونا باز مو قوت نخواهد داشتن. بحث عاطفی و اخلاقی و درخواست افغانا شایدی باشه که آتش بسی یعنی قریب و امروز صورت بگیره، ولی طالبا محاسبات خود داره. به او خاطر من فکر میکنم که طالبا شاید با آسانی به آتش بس موافق نشه، ولی طرف طالب اصرار داره که به یک نتیجه برسه.
بله، طوری که شما گفتین طرف امریکا به رهبری آقای خلیلزاد تلاش به ای است که روی چهار موردی که ذکر شده از قبل در دور پنجم و پیش از او در مذاکرات روی همه توافق شم، چی فکر میکنین که روی همه از این توافق به یک بارگی امکان پذیر خواهد بود؟
تا به امروز هم من متوقع هستم که خلیلزاد به شدت ماموریت خود پیش میبره. زمانی انتخابات هم نزدیک هست و هر طرف و هر جنا مشتاق این هستن که پیش از انتخابات باید به یک نتیجه برسه. خلیلزاد درک کرده که زمانی ماموریتشان هم با سپتامبر است و طرف طالب هم میفهمه و طرف حکومت هم میفهمه. به مخاطر از هر گونه تکتیکی دیپلماتیک و از هر گونه منطق و انعطاف پذیری شاید طرف طالب و طرف امریکا استفاده بکنه که به یک نتیجه برسه.
انتظار خادم یکی از آگاهان روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به نشر گزارش های مهم روز تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ادامه می دهیم، اما اکنون اخبار اقتصادی آماده نشر است که همکارم فرشته ندا پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید ده ها فرم پرورش ماهی در سال روان خورشیدی در چهار ولایت کشور ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی در این باره گفت.
وزارت زراعت در هدف توسعه سکتور مالداری خصوصا توسعه فرم های ماهی پروری و افزایش گوشت تولید ماهی در کشور در سال جاری پلان دارد 80 فرم تولید ماهی گرمابی را و در ولایت های خوست، بلخ، بغلان و کندوز بسازه.
آقای رستمی میگوید با ساخت این فرم ها برای صدها تن زمینه کاری مساعد گردیده و میزان تولیدات ماهی نیز بیشتر میگردد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر حدود 2000 فرم پرورش ماهی در سراسر این کشور وجود دارد. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید راه تجارتی لاجورد تاجران افغان را با مشکلات مواجه ساخته است. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون فقط یک موتر حامل محصولات افغانی به سوی ترکیه فرستاده شده، اما به خاطر نداشتن ویزه تا کنون نرسیده است. وی میگوید تاجران در راه لاجورد با مشکلات سخت مواجه هستند. ما به ارزش $1,000,000 مال آماده ساخته بودیم که به ترکیه و برخی کشورهای دیگر بفرستیم، اما بدبختانه تا کنون تنها یک موتر حرکت کرده و آن هم به خاطر نداشتن ویزه ترکیه در راه است. وی از نهادهای مربوطه میخواهد تا یک راهکار را به خاطر عقص ویزه برای تاجران افغان مساعد گردانند. به گفته بورد متشبثین بر اساس پلان موجود همه روزه باید 7 الی 9 موتر از طریق راه لاجورد محصولات افغانی را به ترکیه و از آنجا به کشورهای دیگر انتقال دهد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی، 1 یورو 87 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا برخی از مافیات های مربوط به همکاری هسته ملکی ایران را تمدید کرده. این اقدام به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه میدهد تا به همکاری با برنامه هسته غیر نظامی ایران ادامه بدهند. این مافیات برای 45 تا 90 روز تمدید شده و باز هم قابل مقابل تمدید است. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید این کشور با صادرات مواد نفتی و غیر نفتی خود باید در برابر تعذیرات آمریکا مقاومت کنه. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پی یک با من است. نایب صاحب سلام و خوش آمدی.
با عرض سلام.
هدف این اقدام جدید آمریکا و عکس العمل ایران چیست؟
بله، اقدام آمریکا برای تمدید 5 مورد معافیت ها مربوط به همکاری های اتمی غیر نظامی احتمالاً از سوی کشورهایی که تا هنوز با ایران کار میکنن استقبال شود. این اقدام بر روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه میده تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدن. هرچند تمدید 45 تا 90 روز نسبت به 180 روز که قبلا داده شده بود کوتاه‌تر است، اما گفته شده که میتونه این تمدید یابه، یعنی تجدید شود. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت ایران باید با ادامه صادرات مواد نفتی و همچنان توسعه صادرات غیر نفتی علیه تعذیرات ایالات متحده بیستد. سخنان آقای روحانی در زمان دیرک تلویزیون دولتی این کشور به نشر می رسد که واشنگتن یک روز پیش بر ایران فشار وارد کرد تا تولید غنیسازی یورانیم به فیصدی پایین خود را متوقف کند.
نایب صاحب، تمدید 5 مورد معافیت به کدام دستگاه ها و تاسیسات ایران اجازه فعالیت را می دهد؟
بله، وزارت خارجه امریکا می گوید با 5 مورد معافیت برخی از کشورها به شمول روسیه، چین و کشورهای اروپایی به ادامه کار دستگاه های انرژی هسته‌ای بوشهر، تاسیسات غنیسازی فاردو، مجتمع اتمی عراق و ریاکتورهای تحقیقاتی تهران اجازه می دهد. ضمناً این هشدار می دهد که تعذیرات می تواند بالای کشورهای وضع شود که اگر آنها به تمدید تاسیسات بوشهر فراتر از موجودیت یک ریاکتور کمک کنند. بر اساس مواد موافقتنامه سال 2015 میلادی، روسیه، چین و چندین کشور اروپایی به حفظ سایت ها و در تبدیل تجهیزات موجود برای استفاده غیر نظامی کمک میکنند.
اگر بگوین دو مورد دیگر که تمدید نشده کدام ساحات را در بر میگیرند؟
بله، دو مورد معافیت که اجازه تمدید آن داده نشده ایران را در ذخیره تولید آب سنگین در پروسس غنیسازی یورانیم در عمان اجازه میدهد. دیگر این که ایران را اجازه میدهد تا با روسیه یورانیم غنی شده را با پودر یورانیم خام زرد مبادله کند. هدف این مدیریت ها مجبور ساختن ایران برای توقف غنیسازی یورانیم است. بر اساس موافقتنامه سال 2015 میلادی باز هم ایران اجازه داشت تا 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده را تا 3.67% نگه دارد. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو گفت اکنون ایالات متحده تعذیرات بر هر یکی را که در تجارت مواد طبیعی برای غنیسازی یورانیم ایران سهم بگیرند نیز تحریم خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که گفت ایالات متحده امریکا برخی از معافیت‌های مربوط به همکاری هسته‌ای ملکی ایران را تمدید کرده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده علیه گروه داعش در ولایت کنر خبر داده است. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت طی دو حمله هوایی در مربوطات ولسوالی چپدری ولایت بالای مراکز تعلیمی داعش 43 تن افراد وابسته به این گروه کشته شدند. از سوی هم شمار باشنده ها و اعضای شورای ولایتی کنر از فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی های ولایت ابراز نگرانی می کنند. گزارش در این مورد را از همکارم فرشتن ندا می شنوید.
با آنکه هنوز هم نگرانی ها در پیوند به فعالیت گروه داعش در ولایت کنر وجود دارد، اما حالا وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای مشترک تلفات سنگین به آن گروه وارد شده است. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در دو حمله هوایی نیروهای مشترک در ولسوالی در چپه این ولایت بالای مراکز تعلیمی گروه داعش به شمول ادبای پاکستانی و ازبکستانی 43 فرد وابسته به گروه داعش کشته شدند.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان
هر لحظه ما به تعقیب هستیم، یاره ما هیچ اجازه نمیتیم در هر جا که مرکز بگیرن و در هر جا که باشین یاره ما بین میبریم و محاولشن نکنیم. داریم ما روزانه داریم 24 ساعته داریم، ما یک ساعت هم انتظار نمیکشیم، ما کوشش میکنیم که در هر جا اینها گروپ های زیاد مراکز زیاد به دست ما بیایو. دیگه ما پشت دشمنای زی وطن لحظه به لحظه تلاش داریم.
آقای زبیر همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را در ولایت ننگرهار نیز علیه گروه داعش راه‌اندازی کرده که تلفات سنگین به آنان وارد شده است. این در حالی است که پیش از این به دلیل فعالیت گروه داعش 300 خانواده از ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار و حدود 3000 خانواده دیگر از ولسوالی چپدره ولایت کنر بیجا شدند. از سوی هم شمار باشنده‌ها و اعضای شورای ولایت کنر از فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. حاجی ملک شیرزمین عضو شورای ولایتی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر افراد وابسته به گروه داعش در 6 ولسوالی این ولایت فعالیت می کنند.
اگر سرکوب نشن، جلوگیری از اینشون، اونا سربازگیری می کنن و کسای خارجی هم وصل می شن و می خواهی جغرافی ولایت کنر استفاده کنن، در اینجا مراکز خود ایجاد کنن. این نگرانی مردم ما هست و نگرانی دولت هم هست.
افراد وابسته به گروه داعش 5 سال قبل در شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار تحرکاتشان را آغاز کرده و بعداً فعالیت‌های این گروه در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان نیز دیده شده است. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشردید، تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش خواهیم کرد. اما اکنون این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح پرداختند. روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته است که خوشبختانه لوی جرگه مشورتی صلح بدون کدام حادثه امنیتی پایان یافت. اما سرمقاله نویس نوشته است که این جرگه بدون حضور مخالفان سیاسی ارگ راه اندازی گردید. سرمقاله نویس علت تحریم لوی جرگه از سوی رئیس اجرایه و شماری از چهره های سیاسی را اختلاف آنان بر سر اعضای این جرگه خوانده است. در سرمقاله آمده است که عبدالله عبدالله و برخی از سیاسیون می خواستند که اعضای 3 دوره شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و افرادی که در انتخابات سال گذشته ولسی جرگه آرای بیشتر به دست آورده بودند، اعضای لوی جرگه مشورتی صلح باشند. سرمقاله نویس نوشته است که مردم افغانستان صلح می خواهند و خواستهایشان در این باره در قطعنامه جرگه مشورتی صلح بازتاب یافت. به نوشته سرمقاله نویس، هر گروهی که می خواهد بخش از آینده سیاسی افغانستان باشد باید از خشونت دست کشیده و از راه های مشروع به فعالیت های سیاسی بپردازد. روزنامه سرخط در سرمقالش این پرسش را مطرح کرده که جرگه مشورتی صلح به سود کی بود و کیها در آن زیان دیدند. سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال نوشته است که مشوره های لوی جرگه به نفع مردم عام، سیاسیون واقعی، حکومت و حتی طالبان بود. به نوشته روزنامه، پیشنهادات لوی جرگه مشورتی صلح به زیان افراد و جناهایی بود که در جنگ منافع دارند و صلح را به ضرر خود می دانند. سرمقاله نویس سیاسیون و مقامات را که با پول ملت عیش و آرام دارند و طالبان را که فرزندانشان در کشورهای بیرونی مصروف آموزش بوده و خودشان نیز زندگی آرام در کشورهای بیرونی دارند شامل این افراد می داند. و روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح پرداخته و گفته است که تحریم این جرگه از سوی حلقات سیاسی سخن ساده نبود. سرمقاله نویس نوشته است که عدم اشتراک برخی از چهره های سیاسی در لوی جرگه این جرگه را از نظر سیاسی با پرسش روبرو ساخت و در بحث ها و فیصله های آن این موضوع آشکار بود. با نوشته سرمقاله نویس، کار دشواری است که گفته شود حکومت مقاصد را که در راه اندازی این جرگه دنبال می کرد آن را به دست نیاورده باشد. اما سرمقاله نویس نوشته است اهدافی را که مردم جستجو می کنند از همچو جرگه ها به دست نمی آید. سرمقاله نویس نوشته است که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح کوشش برای رسیدن به صلح نبود، بلکه در آن تلاش شد تا ارگ از انزوا نجات یابد و این تلاش به نوشته سرمقاله نویس تا حد با موفقیت همراه بود.
تا دقایق دیگر همچنان پیام های شما را به خانش میگیرم و پیام هایی را که شما از طریق 818 به رادیو آزادی فرستادید. یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
مقام ها می گویند حداقل 7 پلیس پس از آن در ولایت بادغیس کشته شدند که جنگجویان مشکوک طالبان شب هنگام بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی قادس حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در دو حمله هوایی ائتلاف جمعه شب در ولایت کنر حداقل 43 جنگجوی مشکوک داعش کشته شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در این حمله ها که در هماهنگی با نیروهای افغان اجرا شدند، داعش در ولسوالی چپدره هدف قرار داده شده و چندین پاکستانی و ازبکستانی نیز کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است ترکیه خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. رجب طیب اردوغان و عبدالله عبدالله بعد از چاشت دیروز در شهر استانبول دیدار کردند. ایالات متحده آمریکا از تمدید 5 مورد معافیت از تحریم‌هایش خبر داده است. این اقدام بر روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. این معافیت برای 45 تا 90 روز تمدید شده و باز هم قابل تمدید است. کره شمالی اوایل امروز 4 می شماری از راکت‌های برد کوتاه را به سوی بحیره ژاپن شلیک کرد. این را مقام‌های نظامی ژاپن و کره جنوبی گفتند. و تمام 143 سرنشین یک طیاره مسافربری چارتر شده در ایالت فلوریدا آمریکا که از خط نشست خارج شد و به دریا افتاد زنده هستند. این حادثه ناوقتی دیروز در پایگاه هوایی نیروی دریایی در شهر جکسون ویل ایالت فلوریدا رخ داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المن نوشته تا زمانی که گفتگوهای صلح بین الافغانی نباشد صلح تامین نمی شود و آتش بس نیز نخواهد شد. فهیم جان نورزی پیام فرستاده و نوشته یگانه پیشرفت در 18 سال در افغانستان آزادی مطبوعات است که ما را از اوضاع جهان با خبر می سازد. شفیع اسد از جلال آباد نوشته داعش تنها در کنر نه بلکه در نقاط مختلف کشور فعالیت‌هایش را گسترش داده، حکومت باید جدن دست به کار شود. و جان علی از دایکندی نوشته طالبان و حکومت باید به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان دست از جنگ بکشند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه در امتداد لحظه‌ها را به شما نشر می‌کنیم. ما برنامه جالب ستمن گوش کنین، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ایالات متحده تلاش داره طولانی ترین جنگش را در افغانستان به پایان برسانه. در امین میان بسیاری از مردم به این میاندیشند که آیا دموکراسی، نوگرایی و ارزش‌های لیبرال در آینده کشور جای خواهند داشت. جدل تازه میان جریان‌های طرفدار مدرنیته و گروه‌های محافظه‌کار سنتی آینده افغانستان را چگونه شکل خواهد داد؟ همکارم مصطفی صدیقی گزارش را با همکاری شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
در ماه فوریه برخی از گروه های مذهبی در ولایت هرات در غرب افغانستان بزرگداشت از روز والنتاین یا روز دلدادگان را ممنوع کردند. جمع به پیشواز این اقدام رفتند، اما عده مانند خالده خرسند در شهر هرات به اعتراض برخواستند. خرسند فعال حقوق زنان از آن اتفاق نگران بود، چون که در گذشته هم گروه های مذهبی محلی با اجرای کنسرت های موسیقی در فضای باز مخالفت کرده بودند. او این گونه ممنوعیت ها را نشانه ای از قامت بر افراشتن افرادگرایی مذهبی می داند، چیزی که به باور خرسند می تواند به قیمت سلب حقوق و آزادی های فردی مردم تمام شود. او در گفتگو با رادیو آزادی گروه های مذهبی را مانع بر سر راه عصری شدن جامعه دانست و افزود:
هدفشان همیست که نگذارن مردم به گونه‌ای با آموزه ها و جلوه های زندگی مدرن آشنا بشن، به دلیل از اینکه هرچی مردم با رسانه و با زندگی مدرن و امتیازات حقوق خود آشنا بشن، کمتر آلی دست این مذهبی ها قرار می گیرن.
خرسند می گوید مدرسه های دینی در هرات جامعه را به سوی ارزش های سنتی و بینش محافظه‌کارانه سوق می دهد.
هزاران دختر و پسر در حداقل در 3-4 مدرسه کاملا رسمی مذهبی آموزش مذهبی می بینن و شکل از بورسی ها برای زنا داده می شه. بورسی ها معمولا در پاکستان است، در مرحال در مناطق مرزی پاکستان در بورسی های نامیرن درس می خوانن زن و مرد و پس دوباره بر می گردن، که خودش نشانه مشخص از رشد افرادگرایی در هرات است.
اما عبدالعلی مدرک، مدیر فخر المدارس، یکی از 600 مدرسه اسلامی در ولایت هرات، با خرسند موافق نیست. او میگوید مدرسه ها افراطی‌گرایی اسلامی را تبلیغ نمی کنند، بلکه آموزش اسلامی می دهند از قبیل اصول فقه، حدیث و حفظ و تفسیر قرآن کریم. مدرک اجرای قانون شریعت را در افغانستان ضروری می داند تا به گفته او از نفوذ فرهنگ بیگانه جلوگیری شود.
ما در اسلام همچون روزهایی را من نداریم که به نام روز عشاق باشه یا روز چرین باشه. همی خود از به ذات خود من فکر میکنم که یک فرهنگ اجنبی هست که در اینجا آماده میخواه که اصطلاح سر همو فکر مردم، سر عقیده مردم، سر نظر مردم کار بکنه و خدای نکرده اونها رو منحرف سازه. از نظر ما آدم شخص ما مطلوب نیست، کار نادرستی هست.
جان آقا جامی، طالب 21 ساله مدرسه فخر المدارس، با دیدگاه مدیرش موافق است. او در ادامه می گوید
بهتر این است که از این روزهایی که تجلیل میشه جلوگیری بشه، چون که اساس در مبنای شریعت اسلام نداره. وقتی که ندش، ما به یک فرد، یک مسلمان در جامعه نباید اون را تجلیل کنه.
جامی موسیقی را هم برای جامعه زیان‌آور می داند.
کنسرت و موسیقی که هیچ چیزی ندارد، چون که حرام است، که زن و ذکاوت انسان، حتی حافظ انسان، بر روان انسان نقص داره. وقتی که نقص این زندگی به انسان همه مختل میشه و انسان بالاخره نمیتونه در یک جامعه رشد کنه و ترقی کنه.
جامعه از تطبیق حدود شرعی که بخش از قوانین کیفری اسلام است پشتیبانی میکند. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی حدود شرعی را تطبیق می کردند که مشمول مجازات سنگین از جمله قطع دست سارق، سنگسار و شلاق زدن زناکار و میخوار می شد. خرسند و جامی الگوهای از طرز تفکر لیبرالیسم و محافظه‌کاری در جامعه افغانستان هستند. تلاش‌های برهبری ایالات متحده برای باثبات‌سازی و بازسازی افغانستان در نزدیک 2 دهه گذشته زمینه را برای رشد و توانمند شدن فعالان لیبرال، تکنوکرات‌ها، جوانان و روشنفکران فراهم کرده. اما محافظه‌کاران هم از پا ننشستند و با مقاومت در برابر مدرنیته کوشیدند قدرت اجتماعیشان را حفظ کنند و به گونه نظاممند نفوذ خود را از طریق آموزش، موعظه‌گری و کنشگرایی گسترش دهند. در حالی که واشنگتن تلاش دارد طولانی ترین جنگش را در افغانستان پس از نزدیک 18 سال به پایان برساند، بسیاری از مردم به این می‌اندیشند که آیا دموکراسی، نوگرایی و ارزش‌های لیبرال در آینده این کشور جای خواهند داشت؟ پیشاپیش طالبان اعلام کردند که اسلام و سپس عنعنات افغانی 2 ارزش کلیدی به گفته آنها ملت مجاهده افغانستان است. دکتر عبدالقیوم آرزو از هرات و یکی از کارشناسان حوزه جامعه شناسی است. او خواهان آشتی میان دو جریان مخالف است. در گفتگو با رادیو آزادی آرزو گفت هم ماندن در سنت و هم سنت ستیزی تأثیرات زیانبار به همراه دارد.
عوض از این که پایگاه برای دموکراسی تعریف کنند، به عوض از این که تحول اساسی در زندگی مردم ایجاد بشه، رفاه و عدالت نهادی نباشه، آمدیم به صورت سمبولیک با چیزهایی به مبارزه برخواستیم که این واقعیت در دل مردم، در جان مردم، در زندگی مردم را رونق بشه.
آرزو میگوید عوامل محلی در گسترش نفوذ طالبان در بیش از نیم افغانستان نقش بارزه داشته.
علت از اینکه امروز میگویند طالبان چند درصد، 60%، 70% افغانستان در اختیار اینا، یک وجه بیرونی داره که بدون شک، اما وجه اجتماعی فراموش نکنید که دیدگاه های واقعیت های عینی مردم در افغانستان این گونه متاسفانه. هر نوع سنت ستیزی و در سنت ماندن جامعه غریزه می غریزه ای می سازه و خشونت از جنس غریزه است، چه خشونت ایدولوژیک، چه خشونت های به اصطلاح فیزیکی.
دکتر آرزو میگوید نهادهای حکومتی به شمول وزارت ارشاد، حج و اوقاف نتوانستند بینش سنتی را به گونه پویا و مؤثر و سوی عصری شدن رهنمون شوند.
طبیعی است که در خلای یک پلان منسجم برای متحول ساختن سنت‌های اجتماعی به سمت مدرنیته سبب شده خلای ایجاد بشه که در این خلا به اشکال گوناگون افرادگرایی زبانه بکشه. اگر برنامه می بود که سنت ها به سمت مدرنیته، به سمت تجدد، به سمت عقلانیت مطابق با واقعی شرایط افغانستان متحول می شد، بدون چنین شک چنین واقعیت در افغانستان اتفاق نمی افتاد و جمله در هرات.
سید محمد شیرزادی رئیس ولایتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در هرات است. او انتقادها در مورد مدرسه های دینی در هرات را رد می کند. تا به 50,000 طلبه دختر و پسر در این مدرسه ها علوم دینی می آموزند.
در همین داخل شهر هرات تو یک مدرسه نداریم که او عملا بیایه و همون تفکر تکفیری و یا مبارزی مسلحانه در مقابل دولت در اینجا تدریس بکنه. ای که فرد یا تا شخصی از داخل مدرسه حرکت میکنه و با جریانهای بیرون از شهر و منطقه و دیار اونا ارتباط برقرار میکنند، خو قضیه که حقیقتاً به خود مدارس ارتباط نداره، ولی عواملی که پیشتر گفتم سبب ایجاد نمو اندیشه افراطی میشه، بیتوجهی دولت سبب و عدم رسیدگی دولت به این قضایا حتی تفکر خودجوش افراطی ایجاد میکنه.
شیرزادی میگوید فراهم شدن فرصت‌های آموزشی بهتر و بیشتر برای طلبه‌های مدرسه‌ها میتواند از خطر رفتن به سمت تفکر افراطی جلوگیری کند. او به این باور است.
شاگرد مکتب فارغ میشه، به او سند داده میشه، حق اشتراک در پوهنتون داره، از امتیازات پوهنتون کلن استفاده میکنه، اما طالبی که میه در مدرسه درس میخونه و وقتی هم فارغ میشه این فراغت یا جز مسند خصوصی هیچ امتیازی برای گرفتن وظیفه در دولت وجود نداره، چیزی طبیعی است که بغض ایجاد میکنه و وقتی بعد از او هم حتی این شرایط فراهم نباشه که این برند چی بگیرند، یک سند رسمی بگیرند که ادامه تحصیل بدن، برای ماستری برند، برای دکترا برند، خب چیز طبیعی است که این فاصله هم ایجاد میکنه و صف مخالفین دولت هم بیشتر از این افزوده میکنه.
اما برخی از باشندگان هرات به این باورند که محافظه‌کاران پیشاپیش جهان بینیشان را به اجرا گذاشتند. مسعود حسنزاده یک هنرمند محلی میگوید جرأت ندارد کنسرت موسیقی برگزار کند.
همین لحظه من مثلا پیشیم موسیقی بیشتر کار موسیقی میکنم، با واقعیت جرات ندارم کنسرت برگزار بکنم، بخی همین دولت برای مجوزم بده ساپورتم بکنه، به هیچ عنوان جرات ندارم، نه صرفا به خاطر طالب، داعش، فلان فلان. در داخل شهر همین بنیادهایی هستن که به نام نهادهای دینی و ترویج مسائل دینی برای انداخته شدن، اینا حتی نیروی فیزیکی خشونتگر دارن که میتونن هر کار بکنن.
شهر باستانی هرات از دید تاریخی مهد دانش، هنر، فرهنگ، معماری و موسیقی بوده. هرات در اواسط سده 15 میلادی پایتخت امپراتوری تیموریان بود و همینسان ولایت هرات خواستگاه طریقت چشتی است که بر میانه روی همدگر پذیری و عشق و موسیقی استوار است. یک زمان جامعه بزرگ یهودیان در میان مسلمانان سنی و شیعی از اقوام گوناگون افغانستان آنجا میزیستند. جدل میان لیبرال ها و محافظه‌کاران اکنون بر آینده هرات و در مجموع افغانستان سایه افکنده است. خرسند میگوید سطح پایین سواد، ناداری، بیکاری و ناامنی به سود گروه های محافظه کار افراطی تمام میشود.
به چند دلیل مشخص میتونه خطرناک باشند. نخست این که اینا مهمترین موانع و خطرناکترین موانع بر سر راه مدرن شدن و به هر حال گذر یک جامعه سنتی به سمت انکشاف، توسعه حقوق و حتی توسعه و انکشاف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خواهند بود. اگر جلو از اینو گرفت و دولت به صورت جدی به عنوان یک مسئله خطرناک به موجودیت این گروه ها در هرات نگاه نکنه، کم کم اینا میتونن که مبافت سنتی و ارزش های عام مردم توسط جوان ها جا به جا بکنن و به نوع مردم به سمت افرادگرایی سوق بدن.
در کابل علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی میگوید حتی در صورت برگشت طالبان به قدرت محافظه‌کاران نمیتوانند آرزوهای نسل جدید افغانستان را نادیده بگیرند، نسلی که از جنگ داخلی و حاکمیت تندروانه طالبان در سالهای دهه 90 میلادی هیچ خاطره در ذهن ندارد. امیری استدلال میکند که نسل جدید افغانستان از مدرنیته پشتیبانی میکند و با آنان که در مدرسه های دینی آموزش میبینند تسلیم نمیشود.
واقعیت های اجتماعی خیلی سرسخت است و حضور یک نسل فعال رو به آینده و تسلیم ناپذیرم به نظر من بخش از واقعیت افغانستان این روز است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه در امتداد لحظه ها، سلام بر شما. در مورد تاریخچه باغ بالای کابل چی می دانید؟
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را.
آیا گاهی به این باغ رفته اید و چی خاطرات از آنجا دارید؟
6 سال میشه به اینجا رفتم و دارم خیلی سرسبز شده و فضای خوشایند.
و آیا می دانید که کدام ساختمان های تاریخی در باغ بالا موجود است؟
به می پیر بلند همیان لبرین سیاسرها شاید دخترها همه سای میرن اون همیجا زیارت میکنن.
امروز روی این موضوعات گپ می زنیم. در شروع در مورد تاریخچه باغ بالا در کابل بحث می شود، بعد از آن در مورد ارزش باغ بالا توضیح داده می شود و در رابطه با محیط زیبای باغ بالا که با مردم صحبت کرده ایم هم برایتان تقدیم می کنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه